आज व्यू 360 में नौजवानों की बड़ी तादाद के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब राग़िब होने से क्या अब पाकिस्तान स्टार्टअप्स की मार्केट में अपना जायज शेयर हासिल कर पाएगा?
पहला पाकिस्तान में जो मोबाइल वॉलेट था वो हमने लॉन्च किया, वो जैस कैश नहीं था, इजी पैसा नहीं था, वो हमारा वॉलेट था।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, वेलकम टू द शो। पाकिस्तान में स्टार्टअप्स यानी नए आइडियाज पर मबनी कारोबारों को सरमाया फराहम करने वालों के एतमाद में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल एसोसिएशन के मुताबिक साल 2022 में वेंचर कैपिटलिस्ट्स ने पाकिस्तान में 333 करोड़ अमरीकी डॉलर्स की सरमायाकारी की। इस इजाफे और हुकूमतों की तरफ से इस शोबे के लिए सहूलतों में इजाफे की वजह से स्टार्टअप्स के मैदान में पाकिस्तानी नौजवानों की दिलचस्पी बढ़ रही है, लेकिन आबादी में नौजवानों की बुलंद शरह और टेक्नोलॉजी से शनासाई के बावजूद पाकिस्तान इस मार्केट में खित्ते के दीगर मुल्कों के मुकाबले में अभी भी बहुत पीछे है और वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स का मैदान में इसका हिस्सा बहुत कम है। साल 2022 में दुनिया भर में वेंचर कैपिटल मार्केट का हजम तकरीबन 208 अरब अमरीकी डॉलर था। इस शो में इसी मौजू पर तफसील से बात करेंगे और जायजा लेंगे कि पाकिस्तान में इस शोबे में मजीद क्या कुछ करने की जरूरत है। पाकिस्तान की 60% आबादी की उम्र 35 साल से कम है, जबकि औसत उम्र 20 से 21 साल है। मुल्क में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद तकरीबन 9 करोड़ है, जबकि पाकिस्तान में मोबाइल फोन कनेक्शंस की तादाद 19 करोड़ के करीब है और ये तादाद स्टार्टअप्स को वो मार्केट मुहैया करती है जो नया कस्टमर बेस तलाश करती हैं। पाकिस्तान में स्टार्टअप इकोसिस्टम से मुंसलिक एक नाम डॉक्टर उमर सैफ का है, जो मौजूदा निगरान हुकूमत में अब आईटी के वजीर है। उस वक्त मुल्क भर में सरकारी और निजी सतह पर मुतअद्दिद इंक्यूबेशन सेंटर्स नौजवानों को अपना स्टार्टअप शुरू करने में रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। डॉक्टर उमर सैफ को ये आइडिया कैसे आया और इस मंसूबे के आगाज पर उन्हें किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था, ये जानने के लिए हमारे नुमाइंदे नवीद नसीम ने उनसे बात की। लेकिन ये बताना यहाँ जरूरी है कि ये गुफ्तगू डॉक्टर उमर सैफ के आईटी मिनिस्टर का पोर्टफोलियो संभालने से पहले रिकॉर्ड की गई थी।
पाकिस्तान में स्टार्टअप इकोसिस्टम एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी इस तरह से है कि मैं बहुत अरसा पाकिस्तान से बाहर रहा और मोस्ट रिसेंटली MIT में था, तो वहाँ पे तकरीबन हर प्रोफेसर और बहुत सारे एलुमनाई की अपनी कंपनियाँ थी। इनफैक्ट MIT के एलुमनाई ने कोई 29,000 कंपनीज आज तक बनाई हैं। तो जब मैं 2005-06 में पाकिस्तान वापस आया तो मैंने अपने घर के कमरे में एक छोटी सी स्टार्टअप शुरू की अपने लम्स के कुछ स्टूडेंट्स के साथ, और वो चलते चलते वो काफ़ी बड़ी हो गई। ये करते 2007 में शुरू की, 2011 में आई ज्वाइन द गवर्नमेंट। उस वक्त मुझे लम से एक साल की सबैटिकल लीव मिली। उस वक्त मेरा इरादा था कि मैं अमेरिका चला जाऊंगा एक साल के लिए टू यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए, लेकिन मेरी मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से हुई। उन्होंने कहा कि आप आके एक साल मेरा ये पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड चलाएं, क्योंकि इनके करंट जो चेयरमैन है वो एक साल के लिए जाना चाहते हैं कहीं। तो ऑफ द वेरियस थिंग दैट वी डिड, मैंने बहुत सारा फोकस किया कि जो यंग लोग हैं पाकिस्तान में जिनके पास अच्छे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स करते हैं फाइनल ईयर के अंदर, जो अच्छे इंजीनियर्स हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं या बाहर से पढ़ के आए हैं, उनको मालूम भी है स्टार्टअप क्या है, कर भी सकते हैं, बड़ी डोमेस्टिक मार्केट है। तो व्हाट इफ़ वी सेट अप एन एनवायरनमेंट जिसमें वो बच्चा अपने चंद दोस्तों के साथ मिलकर अपने एक अच्छे आइडिया पे काम कर सके विदाउट हैविंग टू वरी के मेरे मोटर बाइक के फ्यूल के पैसे कहाँ से आएंगे, मेरे दफ्तर का किराया कौन देगा, मेरी टीम को अगर लैपटॉप्स चाहिए वो कहाँ से आएंगे। इसी सोच से 2012 में वी फाउंडेड प्लान 9। ये इसका नाम प्लान 9 इसलिए, स्टार्टअप इंक्यूबेटर है प्लान 9 स्टार्टअप इंक्यूबेटर, और इसका ये प्लान 9 इसलिए क्योंकि ये 9वें फ्लोर पे था अल्फा टेक्नोलॉजी पार्क के। और फिर इसी की बुनियाद पर फेडरल गवर्नमेंट ने ये नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स के नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया और हर सूबे में इंक्यूबेशन सेंटर्स फंड किए और इसको एम्यूलेट किया, फिर KP गवर्नमेंट ने किया। दैन जब ये प्लान 9 बना उसके बाद इसको देखा देखी बहुत सारे और स्टार्टअप इंक्यूबेटर बन गए। कराची में गूगल ने फंड किया स्टार्टअप इंक्यूबेटर, KP में इंक्यूबेटर बना, लम्स में इंक्यूबेटर बना, नस्ट में एक इंक्यूबेटर था, पहले भी था, उन्होंने और भी इसको अपग्रेड किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बहुत सारे स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स इसको देख करके एक सक्सेसफुल मॉडल है और उससे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो मेरा ख्याल है कि 2012 से 2018 तक मैंने प्लान 9 को चलाया, उस दरमियान में कम अज़ कम 12-15 और इंक्यूबेटर्स पाकिस्तान में बन चुके थे। जब भी हमारे पास स्टार्टअप्स आया करती थी तो ऑफकोर्स एक रिक्वायरमेंट इन स्टार्टअप्स की इन्वेस्टमेंट है कि 6 माह तो गवर्नमेंट ने इनको इंक्यूबेट कर दिया, उसके बाद इनको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रेज करने की ज़रूरत है फॉर फर्दर ग्रोथ। तो इनको बहुत सारी ट्रेनिंग इस पर मिला करती थी कि आपने अपने आइडिया को कैसे रिफाइन करना है, कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है और क्या फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बनानी है जो कि इन्वेस्टर को प्रेजेंट की जा सके। तो अभी मेरे ख्याल प्लान ने इनको शुरू किए हुए चंद माह ही हुए थे तो पहली खबर मुझे मिली कि एक कंपनी ने $2.5 लाख रेज कर लिया। मेरा ख्याल उस वक्त जो पहली इन्वेस्टमेंट थी वो शायद बेबी प्लैनेट की थी। सो दिस वाज ऑल वेरी हार्टिंग, दैट्स द डे व्हेन आई गॉट कन्विंस्ड के जो हम कर रहे हैं ये वाकई बहुत जल्दी जो है रियल हो जाएगा।
और जिस तरह डॉक्टर उमर सैफ ने बताया कि वो बाहर से पढ़कर पाकिस्तान आए और फिर उन्हें ये आइडियाज़ आए, इसी तरह और बहुत से ऐसे इंडिविजुअल्स थे जो इब्तदाई सालों में 2000 में फॉर एग्जांपल इब्तदा में उन्होंने आकर अपने स्टार्टअप्स के आइडियाज़ पर काम करना शुरू किया। उन्हीं में से एक rosy.pk भी है। इस वेबसाइट के बानी मोनस रहमान के मुताबिक उनके प्लेटफॉर्म के जरिए अब तक 1 मिलियन से ज़्यादा यानी 10 लाख से ज़्यादा अफराद को रोज़गार मिल चुका है। मोनस रहमान ने अपने स्टार्टअप को कंपनी में किस तरह तब्दील किया ये जानने के लिए नवीद नसीम ने उनसे बात की।
2003 में मैं अमेरिका से वापस आ गया था पाकिस्तान और एक छोटी सी आईटी फर्म मैंने स्टार्ट की थी, ने घर से स्टार्ट की थी गेस्ट रूम में और हमारे 3 और एम्प्लॉइज थे उस वक्त जो साथी, उनको अब एम्प्लॉइज नहीं कहता, आई कॉल देम को-फाउंडर्स। और हमने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था naseeb.com के नाम से, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म था, उसमें बहुत ग्रोथ आई, बहुत आमदनी भी हुई हमारी, वहाँ से काफ़ी एक्सपेंड किया, हमने ऑफिस लिया, फिर लोगों को हायर किया और जैसे वो एक्सपेंशन हो रही थी हमें सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स और दूसरे जो लोग हैं उनकी हायरिंग की नीड हुई क्योंकि हम ग्रो कर रहे थे। उस वक्त पाकिस्तान में 2003 की बात कर रहा हूँ, 2004 हायरिंग ज़्यादातर अखबारों के थ्रू होती थी जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव था। मुझे याद है कि एक एड अखबार के बैक पेज पे कोई 8 लाख का था। हम छोटी सी स्टार्टअप थे, इतनी आमदनी नहीं थी कि एक दिन के इश्तहार के लिए 8 लाख दें। और उधर से आइडिया आया कि क्यों ना एक ऑनलाइन जॉब साइट स्टार्ट करें। पाकिस्तान में कोई इस तरह का डोमिनेंट प्लेटफॉर्म नहीं था, थे जॉब साइट्स, तो हमने फिर इसमें जोर लगाया और अपनी हायरिंग के लिए rosy.pk को लॉन्च किया था। पाकिस्तान में पहली जो स्टार्टअप में VC इन्वेस्टमेंट आई थी 2008 में वो रोजी में आई थी और उसके कोई 2-3 साल बाद तक कोई भी VC इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में नहीं आई। स्टार्टिंग में हमने रेवेन्यू पे जोर नहीं डाला तो तकरीबन 5 साल rosy.pk फ्री ऑफ कॉस्ट चलता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें और फीचर्स ऐड किए जो पेड सर्विसेज थे तो उसके जरिए हम बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल भी हो गए। रोजी के ऊपर जो एम्प्लॉयर्स आते हैं, जो जॉब्स के इश्तहार देते हैं या हमारे ऑनलाइन हायरिंग टूल्स के ऊपर आते हैं, उनसे हम फी लेते हैं और जॉब सीकर्स के लिए रोजी कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज है, जॉब सीकर्स को कोई फी नहीं देनी होती। अगर जॉब सीकर चाहता है, अगर कोई प्रोफेशनल ये चाहता है कि आप मेरी CV इन्हेंस करें क्योंकि लोगों के पास अच्छी CVs नहीं होती, वो एक पेड सर्विस है उनके लिए, तो कुछ पेड सर्विसेज भी हैं मगर ज़्यादातर जॉब सीकर्स के लिए कम्प्लीटली फ्री है। जैसे ये सारा हो रहा था हमने देखा कि देखें एक मसला जो हमें आ रहा है वो पेमेंट्स का है, तो ऑनलाइन जो पेमेंट्स की बहुत नीड थी उस वक्त, पहला पाकिस्तान में जो मोबाइल वॉलेट था वो हमने लॉन्च किया, वो जैस कैश नहीं था, इजी पैसा नहीं था, वो हमारा वॉलेट था।
आप वेंचर कैपिटल की इस्तेलाह बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं इस शो में अब तक और दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी स्टार्टअप्स अपने कारोबार को वसत देने और उसकी कामयाबी के लिए वेंचर कैपिटल फंड्स हासिल कर रहे हैं। वेंचर कैपिटल है क्या और इसके हुसूल के लिए किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
वेंचर कैपिटल फंड मिलने से पहले हमें काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें से हम इंजीनियर्स हायर करना चाहते थे जो हमारी वेबसाइट को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें और हमारी टेक्नोलॉजी को बेहतर कर सकें जिससे हमें स्केलेबिलिटी में आसानी हो। तो फंड रेज करने के बाद, वेंचर कैपिटल फंड रेज करने के बाद हमें इस काम में बड़ी आसानी हुई, हमने इंजीनियर्स हायर किए हैं, अपनी टीम को इम्प्रूव किया है जिसकी वजह से हमें 5x ग्रोथ देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले में।
VC एक ऐसा फंड है या एक ऐसा इदारा है जो डिफरेंट स्टार्टअप्स को या बिजनेसेस को फंडिंग करता है, ٹھیک ہے, اس فنڈنگ کے عوض وہ ان کی کوئی ایکویٹی لے لیتا ہے. ظاہری بات دنیا میں کوئی فری میل نہیں ہے. یہ پیسہ عام طور پہ کسی ایک بندے کا نہیں ہوتا, اگر ہوتا تو وہ سیٹ ہوتا. یہ پیسہ ڈفرینٹ کمپنیز یا عمران نے اکٹھا رکھا ہوا ہوتا ہے کسی ایک وی سی فرم کے پاس. اگر آپ کے پاس 100 کروڑ ہے تو 10 کروڑ کہیں سے آیا ہے, 5 کروڑ کہیں سے آیا ہے, 50 کروڑ کہیں سے آیا ہے, وہ آپ نے پول اکٹھا کیا ہوا ہے. اب آپ ایز اے وی سی فرم رسپانسبل ہیں کہ جن کا پورٹ فولیو آپ ہولڈ کر رہے ہیں, اور وہ بینکس بھی ہو سکتے ہیں, ان کو آپ ایک سرٹن پروفٹ دیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اس پروفٹ کو انشور کرنے کے لیے آپ اپنے اس پیسے کی انویسٹمنٹ اپنی فہم کے مطابق ریلیونٹ اسٹارٹ اپس میں لگاتے ہیں.
ہیلو پاپاز, جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بچوں کو گروم کرنا کتنا مشکل ٹاسک ہے,
اگر آپ اپنے اسٹارٹ اپ کے لیے انویسٹمنٹ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اپنے اسٹارٹ اپ کی سرٹن فائنینشلز تیار کرنے پڑتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کلیم کریں کہ میرے اتنے نمبرز ہیں, اس کے تھرڈ پارٹی پروفس ہوتے ہیں, بینک اسٹیٹمنٹس ہیں, کچھ اور ہیں. ان تیاری کی بیسس پہ آپ اپنی اسٹارٹ اپ کی ایک ویلیویشن یا لاگت نکالتے ہیں, اور پھر اس لاگت کے اوپر اور آپ کے فیوچر پلان کے اوپر آپ کی ڈسکشنز شروع ہوتی ہیں وی سیز کے ساتھ, جو کہ پہلے ہی اچھے اسٹارٹ اپس کے لک آؤٹ میں ہوتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کا انویسٹر چاہتے ہیں. اگر آپ انٹرنیشنل انویسٹر چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی سوچ ہونی چاہیے کہ میں انٹرنیشنل انویسٹر اس لیے چاہتا ہوں کہ اس انٹرنیشنل وی سی کا کسی اور ملک میں سملر کمپنیز میں انویسٹمنٹس ہیں, یا اس وی سی سے مجھے کسی اور مارکیٹ میں پاکستان سے باہر لانچ کرنے میں ہیلپ ملے گی.
بڑے کیئرفلی اس چیز کو چوز کرنا پڑتا ہے کہ آپ کن انویسٹر کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ آپ نے ان کے ساتھ لائف ٹائم ان کے ساتھ چلنا ہے, اور وہ آپ کے بزنس میں ہمیشہ کے لیے پارٹنر بن جاتے ہیں. اور ان کے پاس یہ اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک اسٹیج کے اوپر جا کے اپنے شیئرس کو دوسرے لوگوں کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں ہائر پرائز کے اوپر. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اپنی کمپنی کتنا اچھا پرفارم کر رہی ہے.
اسٹارٹ اپس کی دنیا اور اس میں وینچر کیپٹل کا جو امپورٹنٹ رول ہے اس پر بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اسٹارٹ اپس کا ایکو سسٹم کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے. کیمڈن ہیلتھ سسٹم ایک ہیلتھ ٹیک اسٹارٹ اپ ہے جو لاہور میں کام کر رہا ہے, جو اسپتالوں کو سافٹ ویئر اور ڈیجیٹائزیشن سروسز مہیا کرتا ہے. اس اسٹارٹ اپ کے سی ای او فراز تجمل اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. فراز, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. پہلے تو بالکل ہی بنیادی سوال, یہ آئیڈیا آپ کو کیسے آیا اور آپ کو کتنا پوٹینشیل نظر آتا ہے پاکستان میں میڈیکل سروسز کے شعبے میں اسٹارٹ اپس کے لیے؟
بہت شکریہ عاطف صاحب. میں یو ایس بیسڈ ہوں, یہاں پر پڑھنے کے لیے آیا. اس کے بعد 2004 سے لے کر 2015 تک میں یہاں پر ڈفرینٹ فرمز کے ساتھ انجینئرنگ اور آئی ٹی کی کنسلٹنگ کر رہا تھا. 2016 میں مجھے اپرچونیٹی ملی پنجاب گورنمنٹ میں کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کرنے کی, وہاں پر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں. اور 2018 میں جب وہ کانٹریکٹ ختم ہوا, ان دو سالوں میں جتنا میں نے آبزرو کیا وہاں پر پبلک سیکٹر میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں, کہ ہیلتھ کیئر خاص طور پہ اور ایجوکیشن, یہ دو سیکٹرز ایسے ہیں جہاں پر ابھی تک ٹیکنالوجی کو اس طریقے سے یوٹیلائز نہیں کیا جاتا جتنی اس کی پوٹینشیل موجود ہے. تو 2018 میں بیسڈ آن مائی ایکسپیرینس دیٹ آئی گینڈ ان پاکستان, ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے وہاں پر جتنے بھی ہاسپٹلس موجود ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اسٹارٹ اپ کا آغاز کیا. ہیلتھ کیئر سیکٹر کے اندر جو پوٹینشیل ہے پاکستان میں, پاکستان کی ہیلتھ کیئر کی اکانومی تقریباً $10 billion کے قریب ہے, اور کم از کم اس کا 5% جو ہے وہ ایک پوٹینشیل موجود ہے ہیلتھ کیئر آئی ٹی میں.
رائٹ. ایک نوجوان آنٹرپرینور کے طور پر آپ کو پاکستان میں جب آپ ایک اسٹارٹ اپ کے بارے میں کام کرنا شروع کرتے ہیں یا شروع کرنا چاہتے ہیں تو کیا سہولتیں دستیاب ہوتی ہیں؟
دیکھیے, کافی چیلنجز ہیں اس میں کوئی شک نہیں. اگر میں اس کو بریفلی آپ کو بتاؤں تو تین اسپیکٹس ہیں کسی بھی اسٹارٹ اپ کو شروع کرنے کے لیے, پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی تقریباً یہی اسپیکٹس جو ہیں وہ کسی اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو آسان کرتے ہیں یا اس کے اندر مشکلات یا چیلنجز لے کر آتے ہیں. سب سے پہلے تو سیٹ اپ کمپلیکسٹی ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر آپ سمجھتے ہیں, جس طرح ہم بار بار یہ ٹرم سنتے ہیں ریڈ ٹیپزم کا, تو یہ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کے اندر بھی موجود ہے. وہاں پر سارے پروسیسز کو کمپلیٹ کرنا, ایون بینک اکاؤنٹ کو کھولنا, اس کے بعد وہاں پر فائنینشیل ٹرانزیکشنز کرنا, یہ سارا کافی حد تک باوجود ڈیجیٹائزیشن کے ابھی تک مینوئل پروسیس ہے. تو ایک تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. دوسرا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کا بڑا چیلنج پاکستان کا ٹیلنٹ پول ہے. باوجود اس کے کہ پاکستان کے اندر پچھلے 10-15 سالوں کے اندر کافی یونیورسٹیز بنی ہیں, کالجز بنے ہیں, اور کمپیوٹر سائنس اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کافی گریجویٹس کی تعداد بڑھ چکی ہے, بٹ انفارچونیٹلی جو ٹرینڈ میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہاں پر یونیورسٹیز اسٹوڈنٹس کو جو لیٹسٹ ٹرینڈس ہیں اس کے مطابق اس طرح کامیاب نہیں ہو پاتی ان کو ٹرین کرنے میں, جس کی وجہ سے وہ مارکیٹ میں آتے ساتھ مارکیٹ ریڈی ہوں. ڈیفینیٹلی ہم یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مارکیٹ ریڈی پہلے دن سے ہی ہوگا, لیکن جو ٹولس ان کو چاہیے انفارچونیٹلی وہ اس سے پراپرلی اکوپ نہیں ہوتے.
جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ مارکیٹ ریڈی نہیں ہے تو کیا گیپ کہاں ہے, کیا گیپ ہے؟
دو چیزیں جی میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. ایک تو جو بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ٹرینڈس ہیں, جو یونیورسٹیز کے کورس ورکس ہیں وہ اپڈیٹ ہونے ضروری ہیں. پاکستان کے اسٹوڈنٹس اور پاکستان کے جو گریجویٹس ہیں بہت برائٹ ہیں, لیکن اگر ان کو انڈسٹری کا نالج نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے اپنے آپ کو اکوپ کرنا آسان نہیں ہوگا. تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یونیورسٹیز اور انڈسٹری کے درمیان ایک گیپ ایگزسٹ کرتا ہے. دوسرا جو چیلنج میں نے دیکھا وہ سافٹ اسکلس کا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کی جو ٹیکنالوجی یونیورسٹیز ہیں ان کا اگر آپ کورس ورک دیکھیں تو اس کے اندر سافٹ اسکلس, فار ایگزامپل ای میل کمیونیکیشن ہے, ریزیومے رائٹنگ ہے, اس کے اوپر اتنی توجہ نہیں دی جاتی. تو یوزلی آپ یہ سمجھیں کہ کم از کم ایک سال دو سال کسی بھی فریش گریجویٹ کو جب وہ کوئی کمپنی جوائن کرتے ہیں تو ان کو وہ اسکل سیٹ سیکھنے میں لگ جاتے ہیں جو کہ ایک پلاننگ کے تھرو ان کو یونیورسٹیز میں ہی سکھائے جا سکتے ہیں.
یہ فرمائیے کہ اب آئی ٹی کے شعبے میں ترقی تو ہو رہی ہے اور یونیورسٹیز بہت کچھ کر بھی رہی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ جو ترقی ہوئی ہے وہ اسٹارٹ اپس کے لیے حوصلہ افزا ہے؟
جی بالکل, دیکھیے پوٹینشیل تو موجود ہے اگر آپ پوٹینشیل کی بات کرتے ہیں, لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پوٹینشیل اٹس سیلف آپ کے لیے اپرچونیٹیز کو ریئلائز نہیں کروا سکتا, ریئلٹی میں کنورٹ نہیں کر سکتا. 1960s میں جب سیمی کنڈکٹرز کی پوری ایک ٹریلین ڈالر مارکیٹ جو کہ اس وقت 500 بلین ڈالرز کی ہے, وچ از گوئنگ ٹو ایکسپینڈ ٹو ٹریلین ڈالرز, وجود میں آئی تو کئی ایشین ممالک نے اسے بہت فائدہ اٹھایا. جاپان ہے, چائنا ہے, تائیوان ہے, کوریا ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس وقت پاکستان اور انڈیا اس میں پیچھے رہ گئے. لیکن اس کے بعد اب جو آئی ٹی کی مارکیٹ ایک نئی وجود میں آئی ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا نے کافی پروگرس کیا ہے. ہماری طرف اچھی بات یہ ہے کہ ایون دو کہ ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں لیکن اب وی آر ہیڈنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن.
رائٹ, بہت شکریہ فراز, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہم سے آج کے شو میں بات کی. اور اب اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں پاکستان میں نئے کاروباروں کو ابتدائی سرمایہ فراہم کرنے والے ایک گروپ دیوسائی وینچرز کے پارٹنر شہریار حیدری سے, جو اسکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. شہریار صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. پہلے تو عام لوگوں کو یہ سمجھائیے کہ یہ وینچر کیپٹلسٹ کیا ہوتے ہیں, کیا یہ ایک بہت مالدار لوگوں کا گروپ ہے, کیا یہ سیٹ ہیں, یا یہ آئی ٹی پروفیشنلز ہیں جو کہ اس شعبے میں انویسٹمنٹ کر کے اپنے کاروبار کو اور اپنے پول کو مزید بڑا کرنا چاہتے ہیں؟
مجھے اس
امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر. جی وی کین ہیئر یو.
تھینکس الاٹ فار دی انوائٹ. یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے کیونکہ وینچر کیپٹل جو کیٹیگری ہے فائنانسنگ کی وہ پاکستان میں نئی کچھ سال پہلے ہی انٹروڈیوس ہوئی ہے اور ابھی کافی سارے جو پروفیشنلز بھی ہیں ان کو اس کا صحیح طرح نہیں پتا. تو آپ نے کیا کہ کیا یہ مالدار انسان ہے یا سیٹ ہے, تو انفیکٹ یہ اس کا اپوزٹ ہے. یہ پروفیشنل فنڈ مینیجرز یا منی مینیجرز ہوتے ہیں میرے جیسے, جو کہ لمیٹڈ پارٹنرز یا ہمارے جو پیچھے انویسٹرز ہوتے ہیں جن کو ایل پیز کہتے ہیں, اس کے اندر لارج انسٹیٹیوشنز بھی آ جاتی ہیں اور ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز بھی آ جاتے ہیں. ان کا پیسہ پول کر کے ایک فنڈ بناتے ہیں وینچر کیپٹل فنڈ کے اسٹرکچر کے اندر, اور اس کو پھر آگے ڈائریکٹلی اسٹارٹ اپس میں انویسٹ کرتے ہیں. تو اس کا بیسک اسٹرکچر یہ ہوتا ہے.
رائٹ, ایک اسٹارٹ اپ جو وینچر کیپٹل مارکیٹ سے سرمایہ حاصل کرنا چاہتا ہے, یا فار ایگزامپل ہم بالکل ڈائریکٹلی بات کریں, آپ کے پاس ایک اسٹارٹ اپ آ رہا ہے, اسے آپ کے پاس آنے سے پہلے کیا کیا کرنا چاہیے؟
آئی تھنک اس کے اندر ہم لوگ دیوسا ایونچرز جو ہیں وہ ارلی اسٹیج فنڈ ہیں اور ہم بالکل ارلی آئیڈیا اسٹیج اور جو اسٹارٹ ہوئے ہوئے کچھ مہینے یا پہلے سال کے اندر اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں ان میں بھی انویسٹ کرتے ہیں. کچھ اور قسم کے ایسے وی سیز ہوتے ہیں جو ڈاؤن اسٹریم ذرا زیادہ میچور کمپنیز میں انویسٹ کرتے ہیں, تو اس طرح کی ایک پوری رینج ہوتی ہے ڈپینڈنگ آن دی ایپیٹائٹ کہ آپ نے زیادہ رسک لینا ہے دیوسا کی طرح یا آپ نے کم رسک لینا ہے ڈاؤن اسٹریم. ایک نارمل اسٹارٹ اپ کو کسی بھی وی سی کے پاس جانے سے پہلے آئیڈیا اسٹیج میں پاکستان میں ذرا مشکل ہوتا ہے ریز کرنا, تو ان کو ایک بیسک پروڈکٹ پروٹوٹائپ اور بیسک مارکیٹ ویلیڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے جہاں وہ کوئی پروڈکٹ کو کسی انویسٹر کو لے جا کے یہ دکھا سکیں کہ ہم نے یہ پروڈکٹ لانچ کیا یا لمیٹڈ حد تک لانچ کیا اور لمیٹڈ کلائنٹیل بہت زیادہ پازیٹیو فیڈ بیک دے رہی ہے, تو اگر آپ ہم میں انویسٹ کریں گے تو ہم اس کو اسکیل اپ کر سکیں گے. تو یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جہاں آپ نے اپنا ایک پروڈکٹ بنایا ہو اور اس کا پوٹینشیل مارکیٹ میں نظر آ رہا ہو.
شہر, کیا یہ جو اسٹارٹ اپس ہیں یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ ٹیکنالوجی گریجویٹس ہیں, انجینئرز ہیں, یا کوئی ایک عام آدمی بھی کوئی ایک پروڈکٹ بنا کے آپ کے پاس آ سکتا ہے؟
آئی تھنک یہ بہت انٹرسٹنگ کوشچن اس طرح ہے کہ پاکستان کے اندر بہت ساری ٹیمز ایسی ہوتی ہیں جو کہ نان ٹیکنیکل ہوتی ہیں لیکن انہوں نے ایکچولی ٹیکنیکل پروڈکٹس بنائے ہوتے ہیں اپنے نیچے ٹیکنیکل ٹیمز ہائر کر کے. تو آئیڈیلی اسپیکنگ کوئی نہ کوئی کو فاؤنڈر اس کا ٹیکنیکل ہونا چاہیے تاکہ وہ ہینڈز آن کام شروع کریں اور ان کو پتا ہو کہ وہ کس فیلڈ میں کر رہے ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں. بٹ یہ کوئی بھی ضروری نہیں ہے کہ سارے کو فاؤنڈرز نان ٹیکنیکل ہوں. ہماری اپنی کچھ پورٹ فولیو کمپنیز ہیں جس میں کو فاؤنڈرز نان ٹیکنیکل تھے اور انہوں نے اپنے ساتھ جو ہے وہ سی ٹی او یا ایک ٹیکنیکل ٹیم ہائر کر کے بہت اچھے پروڈکٹس ڈیولپ کیے.
یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوالیفائیڈ لوگوں کا ٹیم میں ہونا ضروری ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام کے تمام لوگوں کا بیک گراؤنڈ آئی ٹی یا انجینئرنگ کا ہو. وینچر کیپٹلسٹ سرمایہ فراہم کرنے کے بدلے عام طور پر کتنا شیئر لیتے ہیں؟ کیا آپ سرمایہ کے ساتھ ساتھ کاروبار کے لیے پلاننگ, اسٹریٹجی اور آپریشنل سپورٹ بھی دیتے ہیں؟
جی بالکل. تو اگین ڈفرینٹ قسم کے وی سیز ہوتے ہیں, کئی ہینڈز آن ہوتے ہیں کئی ہینڈز آف ہوتے ہیں, لیکن عام طور پہ وی سی صرف چیک کارڈ کے اس کمپنی کو بھول نہیں جاتا, وہ بہت ہینڈز آن سپورٹ دیتا ہے ان کے آگے بوتھ آن دا بزنس ڈیولپمنٹ سائڈ اور پلس ہائرنگ میں اور اسٹریٹجی میں پلاننگ میں. جہاں جہاں وہ ہیلپ کر سکتے ہیں وہ آبویسلی اپنی پورٹ فولیو کمپنی کو ہیلپ کرتے ہیں, کیونکہ جتنی سکسیزفل پورٹ فولیو کمپنی ہوگی تو آبویسلی وہ ویلیو ساری جو ہے وہ مل بانٹ کے سب کھائیں گے.
Right. یہ فرمائیے کہ پاکستان میں اس وقت اسٹارٹ اپس کا پوٹینشیل کیا ہے اور کیا یہ پاکستان کا جو اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے یہ ایک کامیاب آئی ٹی آنٹرپرینیورل کمیونٹی تیار کر رہا ہے یا نہیں؟
جی آئی تھنک اس کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے کیونکہ پاکستان اس میں تھوڑا سا لیگ کر رہا تھا بیکاز آف ویریس ریزنز, اور اب ناؤ واز دا رائٹ ٹائم کہ پاکستان میں یہ ایکو سسٹم فلرش کر رہا ہے. تھوڑا سا آبویسلی مسئلہ آئی ووڈ سے کہ کافی سویئر جو آیا پچھلے سال ڈیٹ میں وہ اکنامک بھی تھا اور پولیٹیکل بھی تھا اور گلوبل بھی سلو ڈاؤن ہم نے دیکھا اوور آل وی سی سسٹم میں بھی پوری دنیا میں, کیونکہ پچھلے 10 سال میں گلوبلی بہت زیادہ مارکیٹس کے اندر ایکسیس کیپٹل اویلیبل تھا جو کہ لوڈ آسانی سے ڈپلوائے کر رہے تھے. پوری دنیا میں مارکیٹ سلو ہوئیں, ڈیلز کم ہونا شروع ہوئیں, پاکستان بھی اسی کا پارٹ ہے, ٹرکل افیکٹ ہوا اور ہمیں بھی بہت سویئر امپیکٹ آیا. اگلے سال جب تھوڑی اسٹیبلٹی آئے گی تو ہم واپس اپ سوئنگ کی طرف انشاءاللہ چلے جائیں گے. آئی تھنک ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ اور اس پہ جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ پاکستان کو ایز این اکانومی مل سکتا ہے, آئی تھنک اس سے زیادہ پوٹینشیل والا کوئی سیکٹر پاکستان میں اس وقت نہیں ہے.
رائٹ. ویری کوئکلی یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں جو اس وقت نوجوان آنٹرپرینیورس ہیں کن شعبوں کی طرف آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو فوکس کرنا چاہیے, کون سے ایسے ایریاز ہیں جس میں پاکستان اپنا شیئر لے سکتا ہے؟
آئی تھنک ایک جو ٹرانزیشن ہو رہی ہے وہ یہ کہ پاکستان کا آئی ٹی سیکٹر پہلے بہت زیادہ سروسز بیسڈ ہوتا تھا اور ہم ایک ٹھیکیداری مینٹالٹی کی ہمیں عادت تھی کہ ہم لوگ دیتے تھے آن ہائر پوری دنیا میں. اب آہستہ آہستہ ہمیں اپنا انٹلیکچوئل پراپرٹی, آئی پی اور اپنے پروڈکٹس بنا کے اس طرح کی سٹارٹ اپس.
بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام میں جوائن کیا حضرت صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, خدا حافظ.
تھینک یو.
روایت امروز شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم صحت و سلامت باشین، وقت خوش داشته باشین و بیننده و شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان باشین. ما میزبانتان در نیم ساعت آینده هستم، با شما خواهیم بود در برنامه روایت امروز. البته برنامه امروز در رابطه با زندگی قضات در افغانستان، البته قضات رژیم جمهوریت اختصاص دادیم. قضات رژیم جمهوریت که تعدادشان خیلی زیاد هم بود، کجا هستن؟ زندگیشان چگونه است؟ مشکلاتشان چیست؟ اگر در افغانستان هستن زندگیشان با چه مشکلاتی میگذره و اگر در بیرون از افغانستان هستن مشکلات عمدهشان چیست؟ در برنامه امروز ضیا بدخش، البته قاضی پیشینه، با خود داریم. از آقای بدخش در رابطه با زندگی خودشان، همکارانشان سوالاتی داریم، پرسان میکنیم. با ما باشین، برنامه را تعقیب کنین تا از وضعیت زندگی قضات افغانستان آگاه شوین. محترم بدخش صاحب، همکارای ما میگن در خط هستین، سلام به شما.
سلام به شما،
ممنونتان، بسیار زیاد خوش آمدین و تشکر از وقتتان و از حضورتان در برنامه. ما زیاد مقدمه چینی نمی کنم و معلومات از شما پرسان می کنیم. زندگی قضات همکارایتان شما در طی دو سال چگونه گذشت؟
با سلام مجدد خدمت شما، همکاران تکنیکی شما و شنونده های برنامه رادیوی شما، خدمت شما عرض بکنم که دو سال پس از سقوط جمهوریت در افغانستان و حاکمیت طالبان، وضعیت همکاران ما به شدت تحت تهدید قرار دارند. ما یک تعدادی که توسط کشور فرانسه بیرون شدیم در فرانسه زندگی میکنیم، تعدادی اندک قضات به کشور آلمان آمدن و تعداد دیگری در کشور انگلیس و همچنان در ایالات متحده آمریکا و تعداد بسیار محدودی به کشور نیوزلند و استرالیا در برنامه هایی که داشتن کشورها تخلیه کردن. و ما جا داره که از همه کشورهایی که در راستای ترکیه قضات همکاری های جدی و لازم انجام دادن و نهادهایی که در این راستا همکاری کردن با قضات افغانستان ابراز سپاس و تشکری بکنم. و بدون شک بعد از اینکه طالبان به قدرت رسیدن در افغانستان، قضات کسانی بودند که هیچ نوع وابستگی سیاسی به احزاب سیاسی و رژیمی که حالا حاکم بود، قضات به عنوان افرادی بی‌طرف و با دعاوی و پرونده های جنایی و حقوقی رسیدگی میکردن. و بدبختانه بعد از سقوط رژیم جمهوریت، یه قضات فعلا اولی که به اساس فرمان امیرالمومنین طالبان دست جمعی از وظایفشان منفق شدن و اینا از موردی هیچ نوع حمایت قرار ندارن، تحت تهدیدی افراد و اشخاصی که در رژیم جمهوریت توسط قضات محکوم شده بودن در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی که حالا در حاکمیت فعلی قرار دارن، طالبان هستن. قضات افغانستان از سوی از نار شدیدن تحت تهدید هستند و تعدادی همکارای ما کشته شدند، تعدادی هم برده شدند، شکنجه شدند، بعض از شکنجه رها شدند. و اکثریت قضات ما که حدودا 1800 نفر در افغانستان باقی مانده، در یک وضعیت بسیار نابهنجار زندگی میکنند، در اختفا به سر میبرند، کار ندارند، امنیت روحی سلامتی ندارند، بچه هایشان به مکتب رفته نمیتونند. و بدبختانه در معمولا در شهرها که پر ازدحام هستند تعداد زندگی میکنند ناشناخته و حتی دست به کارهای شاقه میزنند و از ابتدایی ترین امکانات برخوردار نیستن، هم از وظیفه منفق شدن، هم حمایت نمیشن، هم با مشکلات اقتصادی مواجه هستن و سوی دیگر تهدیدی جانی متوجهش هستن. خصوصا او تعداد از قضاتی که حتی نه تنها بر علاوه طالبان، افرادی که مرتکب قتل شده بودند در نظام گذشته، قاچاق مواد مخدر می کردند و یا هم خصوصا خشونت علیه زن، بسیار موارد متعددی که مجرمین محکوم شده بودند، اونا فعلا از بند رها هستند و تعدادی در حاکمیت طالبان هستند و تعدادی دیگری از امکاناتی برخوردار هستند که سلامتی و قضات را هم از طرف نظام حاکم و هم سوی افرادی که در حاکمیت نیستند ولی حداقل محکوم شده بودند در نظام گذشته، جان قضات افغانستان، خودشان، جانش، اولادشان و خانوادهشان تحت تهدید است.
بسیار زیاد تشکر از مقدمتان و از معلومات بسیار جامعتان فشرده و جامعتان. تعداد زیادی از گپا را گفتین شما دمی صحبت کوتاهتان. البته یک چیزی که شما گفتین 1800 قاضی گفتین در افغانستان باقی مانده که تحت تهدید قرار دارن. اگر 1800 در افغانستان است، چقدر قاضی بیرون شده از افغانستان در مجموع، چقدر نفر بوده در نهاد قضایی افغانستان؟
تشکیل قضایی افغانستان حدود 2100 نفر قاضی بود و از این جمله حدوداً 200 نفر 2500 نفر یا 300 نفر به کشورهای مختلف توسط نهادهای مختلف با همکاری نهادهای مختلفی از کشورهایی که من قبلا نام گرفتم بیرون شدن، ولی تعداد اکثریتی همکارای ما بنابر عدم دسترسی و داشتن پاسپورت یا پای اقتداری بسیار زیادی که پاسپورت نداشتن، بعد از اینکه طالبا آمد گرفتن پاسپورت برای خانواده‌هایشان مشکل بود و تعدادی هم با نهادهایی که اینها را در پی تخلیه یا بیرون کردن از افغانستان همکار بودن، ایمیل ها رد و بدل شد به کشورهای مختلفی، بدبختانه پروسه ها در بسا کشورها مختل شد و در بسا جاها وعده دادن و وعده ها عملی نشد و به می خاطر قضات سرگردان ماندن، دیگه تعداد اکثریت در افغانستان باقی ماندن.
بله، یعنی از ارقامی که شما رایه کردین تقریبا از 2100 قاضی شاید حدود 1300 تنشان بیرون شده باشن، درست؟
بله، تعدادی حدود 300 نفر بیرون شدن، اما اکثریت در افغانستان.
فکر میکنین در کشورهای همسایه مثل پاکستان، ایران هم قضات متواری شدن، پناهنده شدن؟
بدون شک قضات افغانستان تعدادشان فعلا در کشور پاکستان و در کشور ایران زندگی میکنن. البته یک تعداد قضات ما که در پاکستان هستن منتظر پروسه تخلیه کشور آلمان هستن که اونها را به نحوی زنها ایمیلی دفاع برشان آمده پذیرفته شدن از کشور آلمان، در کوتاه مدت زمان انشالله به آلمان برمیگردن، ولی تعداد دیگری به اکثریت مطلقی که دو کشور هستن، یک تعدادی که از این مجموعه که من ذکر کردم حالا دست به کارهای شاقه میزنن، بسا اسنادشان تکمیل هست. اما
در ایران در پاکستان کارهای شاقه میکنن این قضات کسایی که در ایران
در قضات ما در ایران، در افغانستان و در پاکستان تعدادش که واقعا به مشکلات اقتصادی مواجه هستن کارهای شاقه انجام میدن، که واقعا بساره که کادرهای قضایی افغانستان در نظام جمهوریت خصوصا در دوره 10 سال بعد جمهوریت اینا بسار به صورت بسار درست تربیه شده بودن. نهاد آموزشی قضا مرکز تعلیمات قضایی افغانستان بسیار زیاد مجهز بود و این کادرهایی بودن که در نظام قضایی افغانستان سابقه نداشتن. بدبختانه با فروپاشی نظام و بدون وابستگی که قضات داشتن به همچون مشکل واقعا مواجه هستن و مشکلات کلان اقتصادی مواجه هستند و مشکلات امنیتی جانی و روانی مواجه هستند و بدون شک کشور ایران و پاکستان بدبختانه کارهای شاقه انجام میتن بدون شک.
اما شما از 2100 قاضی که گفتین در افغانستان در تشکیلات قضات بود یک تعداد بیرون شده، آیا تمام از اینا منفک شدن از کار یا یک تعدادشان هستند در اداره فعلی تحت تسلط طالبان؟
ببینین طالبا وقتی که با قدرت رسیدن یک فرمان صادر کردن، توسط او فرمان تمامی 2100 نفر قاضی که در نظام قضایی جمهوری اسلامی افغانستان من حیث قاضی ایفای وظیفه می کردن در مسلک مقدس قضا، همیشون بدون استثناء در فرمان که طالبا صادر کردن از وظیفه منفک شدن و هیچ یک از قضات ما در نظام فعلی طالبان مسئولیت قضایی ندارن. نه تنها که مسئولیت و ماموریت ندارن که طی فرمان گرفته شده، اونا حتی به ادارات دیگه هم نمیتونن کار بکنن و بدبختانه در هیچ اداره دولتی هم دیگری هم اونا من حیث مامور و کارمند دولت کار کردن نمیتونن. در هر اداره‌ای که بروند اگر قرار بر این باشه که سابقه قضایی داشته باشن و معلومات میگیرن، به هیچ وجه رو به عنوان یک کارمند در هیچ گوشه از اداره فعلی طالبان نمیپذیرن.
و اینایی که در افغانستان باقی ماندن تعدادشان هم اکثریت قاطع هستن، خب حتما اینا پروسه های جنایی، حقوقی و جرایم مثل که شما یاد کردین امنیت داخلی را قضایایش پیش می بردن، دوسیه ها را پیش می بردن که اکثریت قاطعی از این موارد از مربوط می شد به طالبا و عناصر طالبا. آیا اینا چگونه می توانند در افغانستان با امی وضعیت زندگی کنند؟ آیا کدام تهدیدات انتقام جویی از طرف طالبا متوجهشان است افغانستان؟
ببینین، ما یک وقتی که بحثی در محاکم افغانستان محکم محاکم اقتصاصی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی تشکیل شد، بدم در همین محبسی بگرام ما یک تشکیلات کلانی از به صلاح فضایی داشتیم به نام محاکم رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی که چند محکمه بود، در اونجا تقریبا حدودی 30 نفر قاضی مصروف بودن و فکر میکنم که از اون 30 نفر قاضی شاید تعداد بسیار اندکشان بیرون شده باشن. هنوز اونا تنها در همین بخش، تنها در یک بخشی از محاکم بگرام اونا در امنیتی درست قرار ندارن و قطعا طالبان کارهای انتقام‌جویانه علیه تعداد از همکارای ما کردن. تعداد از قضات در قاضیبای در غور کشته شدن، قاضیبای در کنر کشته شدن و بدبختانه در ولایت‌های مختلف افغانستان برای بحث‌های انتقام‌جویانه سوی طالبان بوده. اما اینا اکثر بیچاره خوب حالا از محیطی که بودن، از اون محیط بر آمدن، در یک گوشه شهر آمدن که کس نمیشناسه، یک خانه بسیار محقره یا کرا گرفتن یا پیش دوستا و اقارب خود هستن، میرن روزمره کارهایش آقا انجام میتن تا زندگیشان پیش آبه، یا دقل تعدادشان فامیلایشان به افغانستان از خودشان به کشور پاکستان یا به کشور ایران رفتن، اونجا کارهایش آقا میتنن و یک تعدادی هم خانوادهایش به کشورها بردن. و بدون شک، بدون ترس و بیم و حراس، هیچ قاضی در افغانستان فعلا زندگی کردن نمیتونه و سلامت زندگی خود و خانواده و اعضای فامیلشان به تهدید مواجه هستند بدبختانه.
طالبا که آمدن یک فرمان عفو صادر کردن، آیا قضات افغانستان هم شامل این فرمان عفو شد یا نشد؟
ببین، طالبا در فرمان عفو که صادر کردند، اون فرمان خب به صورت سیستماتیک شما را نمیتونن مثلا بیاین بگیرن ببرن در محکمه، به عنوان ازی که شما در نظام قبلی قاضی بودین شما را محکمه بکنن، اونطور نیست. ولی افراد و اشخاصی که در نظام گذشته محکوم از سوی قضات شناخته شدن و محابس رفتن، اونها اکنون رها شدن در کنار صفوف نظامی طالبان. وظایف از وزارت تا ریاست و تا بخش‌های استخبارات و امنیت قوت‌های دفاعی افغانستان اجرای وظیفه می‌کنند. اونا به صورت خودسرانه دست به چنین کارهایی می‌زنند. در کابل ارزان قیمت ما قضات ما را به همین شکل از دست دادیم، در غور هم بیشتر یادآور شدیم، در کنر ما در جای دیگر مختلف قضات را در نتیجه ای از دست دادیم. علاوه بر افراد گروه طالبان، قاچاقبران مواد مخدر که خیلی دست بالا داشتن و دارن هنوز هم، اینا دست به انتقام جویی میزنن. افراد و اشخاصی که در جرایم دیگری محکوم شده بودن از محابس رها شدن، اونها دست به اعمال انتقام جویی علی قضات میزنن. نه تنها طالبان، بحث انتقام جویی به عنوان سیستماتیک در حاکمیت طالبان مطرح است، علاوه با افراد و اشخاص دیگری که از سوی قضات محکوم به مجازات شده بودن، اونها هم خصم جان قضات هستند و در مواردی علیه قضات و خانواده هایشان حتی اولاده هایشان دست به اعمال انتقام جویانه زدن. حتی قضاتی رو داشتیم که بچه هایشان اختطاف شده، قضاتی رو داشتیم که از خواهی که از اعضای خانوادهشان صدمه دیده، اگر خودشان به دست دست نبوده کسی از اعضای خانوادهشان تهدید شده و خانوادهشان تهدید شدن. بدبختانه چنین چیزی جریان داره و بسیار به صورت سیستماتیک.
قضات وقتی که شروع میکنن در آغاز کار در افغانستان، خب معلوم است که اینا با پرونده های جنایی، قضایی، حقوقی، امنیتی سرکار می داشته باشن و کارشان همیست. آیا در آغاز اینا کدام پروسه است که اینا را مسئولیتشان تضمین کنه وقتی اینا به کار آغاز میکنن در نهاد قضایی افغانستان؟
ببینید، مطابق قانون اساسی افغانستان و قانون تشکیل صلاحیت محاکم افغانستان، بدون شک قضات وقتی که در حین اجرای وظیفه از مسئولیتی برخوردار هست که در قانون تشکیل و صلاحیت محاکم افغانستان از او تذکر قانون اساسی افغانستان که مسئولیت شغلی برای قضات وجود داره، استقلال در اجراءات وجود داره، چون قاضی یک آدمی بی‌طرف هست که تنها دعوا و در پیشگاه قاضی اقامه میشه و فرق نمیکنه که مدعی کی هست، مدعی کی هست، دعوا بالایی کی شده، دست به شمول دولت به هیچ یک از جناها وابسته نمی باشه و به هیچ یک از احزاب سیاسی شخصی بی‌طرف است که کرسی استاج قضا را امتحان میده، یک امتحان شفاف گرفته میشه، در پروسه امتحان هر کس کامیاب شد 2 سال کرسی استاج قضا را میخونه توسط خوبترین کادرهای آموزش میدیدن، بعد از اون اینا منسلک به اساس پیشنهاد سر محکمه و منظوری رئیس جمهور اینا منسلک به سلک قضا میشدن و بعد از اشغال وظیفه در قضا تا وقتی که اونها در وظیفه می بودن مسئولیتی وظیفوی داشتن الا ای که جرم مشهود را مرتکب می شدن یا ای که در نتیجه خدای نخواسته در انجام وظائف مرتکب عمل جرمی از ناحیه اجرای وظیفه می بودن یا خدای نخواسته متهم به جرایم فساد بسلاب می بودن و بالفعل اونا توسط کنترل و مراقبت قضایی دستگیر می شدن. باز یک پروسه داشت که اوتی مراحل می شد، بعد از اون پروسه انسلاک از او باز به پیشنهاد سر محکمه و منظوری رئیس جمهور گرفته می شد و بعد اون می رفت در محکمه محاکمه می شد که ما موارد متعددی را در قضای جمهوری اسلامی افغانستان داشتیم که قضات که مرتکب چنین کاری شده بودن انسلاک قضاییشان گرفته شد و اونا مجازات شدن.
تشکر. و شما از این گفتین که در افغانستان اکثریت قاطع قضات هنوز هم پنهانی زندگی دارن، شما از مشکلات اقتصادی از اینا خبر دارین؟ اینا زندگی را چگونه پیش میبرن؟ البته یک تعداد قضات در دوره جمهوریت هم بود که به حساب اتهامات وارد بود به اینا که خود پولدار ساختن، اما فکر کنم اکثریت قضات کسایی بودن که مردمایی بودن که کار میکردن و چندان اقتصاد خوب و وقت هم نداشتن. وضعیت اقتصادی اینا در داخل افغانستان با بیکاری و با زندگی پنهانی چگونه است؟
بدون شک ببینید در نظام وقتی که ما از نظام صحبت بکنیم، نظام نیست که چیزی بسیار با شاخ و پنجه و زیادی هست و تعدادی از قضات آمین گونه که شما گفتین شاید به چنین چیزی بوده، ولی نظام قضایی افغانستان یک چیزی بسیار خوبی در این اواخر صورت گرفته بود که ریاست تفتیش سر محکمه افغانستان و کنترل مراقبت قضایی افغانستان در باب مبارزه با فساد بسیار کارهای ارزشمندی کردند و تعداد قضاتی که متهم به فساد بودن سلب انصلاح قضایی و محاکمه شدن. این واضح هست یک نظام پاسخگو حداقل در نظام قضایی افغانستان شکل گرفته بود. تنها در ارتباط بخش دوم سوال شما باید عرض بکنم که قضات فعلا در افغانستان واقعا کسانی که خوب اگر کسی یک مقدار زمین زراعتی یا کشت زراعت میتونست بکنه، او شاید به نحوی از آنها خودشونه میتونه در اونجا با فعالیت بکنه یا برادرش یا که از بستکانش فعالیت بکنه و یک چیزی بخور نبین از رهگذری همون زمین های زراعتی شاید بگیره برای معیشت بکنه، ولی اکثریت قضات که خدمت شما عرض کردم به نحوی از آنها خوب دست به کارهای شاقه میزنن، چون از اینکه در گذشته قاضی بودن در علنی به کاری دکانداری یا تجارتی یا یک کار غیر ماموریتی دولتی زده نمیتونن، چون در بازار تهدید هستن، در بازار رفته نمیتونن، در انظار عام ظاهر شده نمیتونن و سوی دیگه تحت تعقیبی از قاچاقبرای مواد مخدر و مجرمینی هستن که محکوم شده بودن و توسط افراد حاکم در گروه طالبان که در بخش‌های نظامی و امنیتی و استخباراتی کار میکنن، حتی مکاتب متعددی از به نحوی از آنها در رده‌های استخباراتی طالبان رد بادر شد که قضات را در هر جایی که میبینین متوجه وشان باشین و حتی تهدید هم به اون حالت هم شدن و بدبختانه در یک وضعیت بسیار ناوسامان به سر میبرن. ما از نهادهای بین‌المللی و از کشورهایی که برای بیرون کردن افراد تحت خطر در افغانستان کار میکنن ما بسیار زیاد با التماس میکنیم که لطف بکنن به همکارای ما و مسلکای ما در افغانستان که اونا سرمایه واقعی افغانستان هستن، نیروهای امنیتی افغانستان و قضات افغانستان به عنوان نیروهای بی‌طرف اونا واقعا جانشان و سلامتشان در خطر هستن که حداقل برای بیرون کردنشان از افغانستان و از نهادهای بین‌المللی از کشورها و ضمن اظهار سپاس و تشکر از کشورهایی که قبلا چنین کار را کردن به چنین خدمت را کردن، باز هم میخواییم که در قسمت بیرون کردن قضات هرچه در توان دارند را دریغ نکنند و این سرمایه هایی هست که برای نظام عدلی و قضایی افغانستان در هر مرحله به درد میخورند.
شما از نهادهای مختلف تقاضای همکاری دارین، تقاضاتی که در بیرون از افغانستان رفتن، حالا تعدادی در کشورهای مختلف پراگنده شدن، خب حتما یک زندگی دارن، خصوصا در اروپا و امریکا. آیا اینا کدام نهادی دارن که مستقیما کار کنن برای بیرون شدن یا برای مسئولیت همکارانشان در داخل افغانستان؟
بدون شک یک نهاد رسمی که ما در قضات افغانستان در مجموع داریم، اما انجمن قضات افغانستان است که اعلامیش به دفتر شما رسیده. یک نهاد رسمی در نظام جمهوری است، ثبت امو نهادهای صنفی وزارت عدلیه افغانستان شده بود و این نهاد ممثل قضات افغانستان هست و این نهاد رسمی ما هست و ما از همین آدرس انجمن قضات در صدد ازی هستیم که دوستای ما که مسئولیت ویسا اولی را دارن در نهاد انجمن قضات، اونا کار میکنن با تمام نهادها در ارتباط هستن و از امون طریق برای قضات کار میکنن، لیست قضات پیش اونا هست با نهادهای مختلفی که در بیرون کردن قضات از افغانستان، قضات زیر خطر و به تهدید کار میکنن و تا به حال هم کارهایی که صورت گرفته دقیقا در همکاری و هماهنگی با انجمن قضات افغانستان صورت گرفته و انجمن فعال هست و دوستای ما فعلا که متولی
ببخشین بدخش صاحب، این انجمن قضات افغانستان در کدام کشور است؟ در کجا فعالیت داره و فعالیتاش عمدتا متمرکز بر چی کارایی است؟
خب انجمن قضات افغانستان یک انجمن صنفی هست که در سال 2020 فعالیت خود آغاز کرد در افغانستان و بعد از اینکه رژیم سقوط کرد، طبعا این نهاد هماهنگ بود با تمام قضات افغانستان، لیست قضات پیش از این بود اولین اولویت کاری که انجمن قضات افغانستان بعد از سقوط همیره داشت که باید هر چی بود در توان داره و خرج بود تا قضات را بتونه در بیرون کردنش از افغانستان و با کشورهایی که پناهنده پذیر هستن به اونها برسونه تا حداقل قضات به اونجا بتونن زندگی خود ادامه بتن. و انجمن قضات افغانستان فعلا به شکل آنلاین ما کار میکنیم، به شکل گروهی کار میکنیم، دوستان ما چون داخل افغانستان هم هستن، بیرون هم هستن، این اروپا، انگلیس و آمریکا هم هستن و ما در صدد ازی هستیم که انجمن قضات افغانستان یک دفتری حداقل در یک از این کشورها بتانیم تأسیس بکنیم تا حداقل بتانیم فعالیت های مونه کماکان مثل افغانستان باری به صورت بسیار درست سیستماتیک و مدیریت شده اداره بکنیم و پیش ببریم.
آیا کسایی که در افغانستان مونده، کسایی که در پاکستان هستن، یک تعداد کیسایی دارن برای پناهندگی در افغانستان، آیا کیس دارن؟ اگر دارن اینجا سفارت ها همه بسته است، از چه طریق کارهای پناهندگی از اینا میتونه پیش بره؟
تا ببینید نهادهای مختلف، مثلا برای فرانسه نهاد انجمن وکلای مدام مستقل فرانسه کار کردن که داده از قضات را در همکاری با دوستا و کشور فرانسه آوردن. در آلمان نهادی از یک انجمن قضاتی آلمان بود که تعدادی از قضات را آوردن و هنوز هم تعدادی که در اسلام آباد منتظر هستن. در پاکستان هم با مو نهاد هست و نهادهای دیگر در حمایت از حقوق بشر در انگلیس و همچنان نهادهایی که در آمریکا و نیوزلند و استرالیا هستن، همه معمولا نهادهای مربوط به قضایی همین کشورها هست که در راستای بیرون کردن قضات کارهایی میکنن. ولی فکر کنم که کارها بسیار کوچک هست، نهادی از یک نهاد هست و بسنده نیست و هر از گاهی با مشکل مواجه میشوند که همطوری که در آلمان دوستای ما با مشکل مواجه شده بودن، حالا فضل خدا لطف خداوند باز شده، امیدوار هستیم که ادامه پیدا بکنه. ولی ما خواستیم از تمامی نهادهای بین المللی خصوصا نهادهای حقوقی و قضایی کشورها و همچنان از یونیسیار نهاد سازمان ملل متحد و تمامی و بویژه از سازمان ملل متحد و نهادهایی که در راستای تحقق عدالت و حقوق بشری کار میکنن، این هست که برای بیرون کردن قضات از افغانستان واقعا تحت تهدید بسیار جدی حتی در برابر با نیروهای امنیتی افغانستان قرار دارن اقدام بکنن و در بیرون کردنشان که یک اقدام عملی که هیچ قاضی در افغانستان نماند تا خانواده و زندگی و بستگان خودش تهدید به مرگ داشت.
تشکر آقای بدخش. تقریبا کمتر از 4 دقیقه یا حدود 3 دقیقه دیگه باقی مانده است پروگرام. سوال جالبی که البته من متوجه شدم، خما هم خواهان عزیزیم، شاید راه دیگه چاره وجود نداشته باشه بعد غیر از اینکه کادرهای قضایی افغانستان بیرون شون از افغانستان و به کشورهای دیگه پناهنده شون، شما آینده نهادهای قضایی را، حقوقی را در افغانستان چگونه میبینین؟ این کادرها به این بزرگی، به این تعداد نفر همه دسته جمعی از افغانستان خارج شون به کشورهای پناهنده شون، گیرم دمی حالت با وجود بیا که همه از اینا بتونن بیرون شون، افغانستان با چی وضعیت نهادهای خصوصا حقوقی قضایی اینا با چی وضعیت خود روبرو شد؟ چون همه کادرهای از این اگر بیرون شون، یعنی چانس بیافن برن، آیا اینا در خارج به زندگی عادی برمیگردن، مدغم میشن، یا پلان هایی است که اینا از مسلکشان دور نمانن و امیدی دارن برای کار دوباره، برگشت دوباره به افغانستان؟
ما به قضاتی که به این کشورها میاین و پناهنده میشن، اول خدمت شما عرض بکنیم که انجمن قضات افغانستان نهایت تلاشش خواهد بود که تا با این قضات با ارتباطی که با نهادهایی که در اینجا در راستای بخش قضایی مسلکی ما وکلای مدافع هست، قضات قضا خطبن به شرایط خاص خودش را داره در هر کشور، بتانم که حداقل فرصت‌هایی را در همکاری با نهادهای زیردخل در کشورها آماده بسازند تا قضات ما در اینجا حداقل کارهای مسلکی را انجام بدن، تا در آینده ما بر افغانستان یک سرمایه افغانستان هستیم و افغانستان سر ما حق داره و مصرف هزینه هنگفت بالای ما افغانستان کرده و ما مدیون خاک افغانستان، سرزمین افغانستان و جغرافیای افغانستان و مردم افغانستان هستیم که در یک فرصت خوبی باز اینا برگردن حداقل همون نهاد قضایی افغانستان را سر پا بکنن. به ارتباط آینده نظام حقوقی افغانستان خدمت شما عرض شد که با آمدن طالبان نهادها از هم پاشیده، همون صلاحیت هایی که در محدوده قضا مطابق به قانون اساسی و قانون تشکیل به صلاحیت محاکم وجود داشته، بدبختانه اون صلاحیت ها از بین رفته و فعلا قضات طالبان با ابتدایی ترین آشنایی با مسائل رسیدگی به دعاوی مردم ندارن. دوسیه ها تراکم کرده و شما گزارشاتی را که در حسابدهی خواندین دیدین، شما حتما اطلاع پیدا کردین، من نمیدونم که در محکمه افغانستان حالا طالبان در برنامه حسابدهی دولت به ملت چی دستاوردی داره. من اون چیزی که با وکلای مدافع در افغانستان در تماس هستم، با کسایی که در اونجا دعاوی دارن با ما در تماس هستن و ارتباطات داریم، پرسان میکنیم. یک دعوا را شما وقتی که میرین در محکمه ثبت میکنین، 6 ماه بعد نوبت شما میرسه تا یک بار با محکمه حداقل با مرحله مقدماتی حاضر شوین.
این مسئله خود در رژیم جمهوریت هم بود آقای بدخش.
بدون شک شما ببینید در رژیم جمهوریت بود، ولی شما در رژیم جمهوریتی را سراغ ندارین. وقتی که دوسیه شما میاد از تراکم دوسیه ها در افغانستان در نظام فعلی و حاکمیت طالبان به پیمانی است که در نظام جمهوریت این گونه نبوده. ما در نظام جمهوریت مثلا ما در محکمه تجارتی کار میکردم، اونجا قانون ما داشتیم که هیچ دعوای تجارتی که بخش میشد، یک قرار تجارتی باید در 20 روز از محکمه نهایی میشد، باید میبرآمد. روزی 21 اگر نمیبرآمد قاضی باید مورد تفتیش قرار میگرفت. به همون اندازه ما فیصله هایمون وقت داشت. ما میاب داشتیم که یک فیصله اگر نبود باز ما به تفتیش میرفتیم. تفتیش اونجا اداره بود که میام خود دوسیه چرا به انتظار.
آقای بدخش متاسفانه وقت برنامه خلاص شد و نمیتونم دیگه سوالا رو با شما مطرح کنم، اما امید ما انتظار ما است که به برنامه های بعدی ما مهمان شوین و باز هم معلوماتی را با شنونده ها در رابطه با می وضعیت تشکیلات قضایی افغانستان همکارانتان شریک بسازیم. مگر برنامه امروز ختم شد، از حضورتان و از صحبتهایتان، معلوماتتان در رابطه با زندگی خود و همکارانتان و قضات افغانستان سپاسگزار هستیم. با امید شرکتتان در برنامه های بعدی و همچنان از بیننده ها و شنونده های برنامه روایت امروز سپاسگزار هستیم که بیننده و شنونده برنامه بودن. همچنان برنامه ها در وبسایت فیسبوک می باشه، شما میتونین اگر بعدا خواسته باشین ببینین. برنامه بعدی برنامه صدای شماست، یک ساعت دیگه هم میزبانتان خواهیم بود. زنگ بزنین، ما در برنامه صدای شما منتظر تماس های شنونده های برنامه صدای شما هستیم. وقت خوش.